أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت آیات بینات سوره مبارکه عنکبوت را خدمت عزیزان بازگو میکنیم. آیین که تلاوت شد آیین شماره هفتم در ادامه مباحث پیشین. در قسمت گذشته با آیه قبل خواندیم من جاهد فإنما یجاهد لنفسه، هر آن کسی که جهاد میکند در راه خداوند نتیجه این جهاد برخیشتن او باز میگردد، فائده اون رو نه خدا میبرد نه خلق ابتداء، بلکه خود انسان مجاهد میبرد. و توضیح دادیم که جهاد یعنی به کار بستن تلاش و نهایت کوشش رو از وجود برون کشیدن، جهد و جهد مبانی لغوی گفته شد. و حوزه جهاد رو هم گفتیم، یا همان گونه که پیامبر فرمودن حوزه جهاد اکبر است یا جهاد اصغر، یا در درون است که اکبر یا در برون است که اصغر. علت این تقسیم چیست؟ آن هم گفته شد. به پایان رسید و در نهایت پایان آیه شریف فرمود خداوند سبحان ان الله لغنی عن العالمین، خداوند غنا از وجود و هستی دارد، پس مبادا که اگر عملی و رفتاری رو در این جهت انجام می دهید به حساب خدا بگذارید و طلبکاری از حضرت حق پیدا کنید. این سعادت و نجات خود شماست، صافی کردن وجود شماست. مجاهده آن است که شما از ظرفیت ها و توانمندی هایی که خدا در جانتون قرار داده است بهره مند و برخوردار می شوید، استعدادهای خودتون رو با چنین شرایطی شکوفا می کنید. اما در ادامه فرمود اونها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند حراین لن و کفرن انهم، تکفیر می کنیم برای ایشان سیئاتشان را و جزا می دهیم ایشان رو قطعا به بهترین کاری که عمل کردن، بهترین شیوهی که عمل می کردن. از این آیه شماره هفت که در ادامه آیه ششم و بحث دیروز می خوانیم این گونه استفاده می شود که گویا حضرت باری تعالی همان مجاهده و جهادی که دیروز فرمود اجزا اون رو مطرح می کند. الان اگر کسی بخواهد مجاهده کند، تلاش خودش رو به کار ببندد، اون توانایی هایی که در وجود اوست برون بکشد، استفاده کند اون رو و در نتیجه اون پاکی و صفای وجود و کمال باشد، قدم اول استحکام و صلابت در باور و اعتقاد است. ای برادر تو همان اندیشه، اگر باور و عقیده انسان محکم نشود، انسان موجودی است متزلزل، این سون سو می زند، امروز و فردا به صحنه میاد اما باز مشکلاتی برای او پیش میاد، عقب نشینی می کند، پاپس می کشد، کوتاهی می کند. این عقیده استوار و محکم است عزیزان که ما را در میدان نگه می دارد. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، کسانی که ایمان آوردید مؤمن باشید، یعنی پای ایمانتون بیستید، پای عقیدتون استواری کنید. خب فرمود در اینجا این آن گروهی که ایمان آوردن، پس جز اول جهاد ایمان است، جز اول مجاهده به تمام معنای جهاد ایمان استوار و محکم است. اونگاه و عمل الصالحات، این مفاد و محتوای ایمان رو عینیت دادن و رسمیت دادن، پس جهاد یه بخش اون جهاده، نظری و فکری است، یه بخش اون جهاد عملی و عینی است. اینطور میشه استفاده کرده از تقسیمی که در اینجا بعد از آیه قبل میآید. ما یه جهاد فکری داریم، اعتقادی داریم، اونم جهاد است که باید در اون جهد کرد و جهد رو به کار گرفت و به نتیجه رساند. و قسم دومی داریم که این جهاد عینی و خارجی است که در مقام عمل باورهای ما خودش رو نشان داد خواهد داد. اما اگر کسی این چنین کند، در میدان اعتقاد و عقیده کوشا باشد و در عمل هم هوشمندانه اعمال صالح رو نشان دهد به مقتضای همین جد و جهد و جدی که دارد، لن و کفرن عنهم سیئاتهم، ما پروردگار تکفیر میکنیم از او سیئاتش را. لغت آشناس برای دوستان، گفتیم کفره به معنای ستره پوشاندن است، تکفیر یعنی پوشاندن. خداوند وعده میکند چون در این موارد انسانهای دلنگرانی های همیشه از کاستی ها و مشکلاتشون دارن. هنگامی که انسانها میان تو وادی، موفقیت هایی به دست میارن، طعم چیزهایی رو میچشن، بعد یاد خاطرات گذشتهشون میفتن، حسرت میخورن بر روزهایی که به خطا میرفتن، به اشتباه میرفتن، بعد میگن چی میشود اون حال و روزها، اون اعمال گذشتمون پس چه خواهد شد. این یه دغدغه ایست که همیشه در ذهن انسانها هست. اونهایی که راه و مسیرشون رو پیدا میکنن، بر روزهایی که در راه نبودن دلنگرانی دارن، آزرد خاطرند. این وعده و بشارت رو خداوند مطرح میکند که اگر چنین شد، لن و کفرن، نه تکفیر میکنیم، میپوشانیم ما سیئات پیشین ایشان را. مراد از پوشاندن چیست؟ یعنی محو کردنه، یعنی محو میکنیم ما گذشته اینها را. اونچه هست همین امروزه، فضایی است که اینها ایمان و عمل صالح دارن، به لا گذشته اینها رو پوشانده ایم و تکفیر کرده ایم. لنکفرنهم سیئات ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون. نسبت به گذشته که هیچ دغدغه خاطری ندارن، که پوشاندیم و محو کردیم. و هر آیه باز ببینید اون لامی که میاد بر سر فعل، این لام تأکید فراوان بدل سوگند. ولنجزینهم، و قطعا هر آینه جزا خواهیم داد ایشان را، احسن الذی کانوا یعملون. خیلی تعبیر زیبایی است. ما اینها رو جزا میدیم به احسن، به احسن و نکوترین چیزی که اینها عمل کردن. خب این انسانهای مؤمن دارای عمل صالح اعمال زیادی دارن، مسلم اعمال صالحشون همه حسن داره، اما در اعمال اینها یه رفتارهایی است که جایگاه‌های بالاتری دارد. اگر رتبه بندی کنیم، اینها یه اعمال احسن دارن یه اعمال حسن دارن. خداوند سبحان می‌فرماید به مقتضای تفضل، به مقتضای پاداشی که حق به این مؤمنان می‌دهد، همه اعمال این جماعت رو خدا از جنس و دست اعمال احسنشون محسوب می‌کند. یعنی همه رو از اون شماره یک محسوب می کند و جزای همه از این جنس و دست خواهد بود. خب این نیست مگر همون قاعده‌ای که بزرگان در باب ثواب الهی میگن، که این همان تفضل است. تفضل الهی است که شامل بندگان شایسته و مؤمنش میشه. بالاخره عزیزان، حضرت پروردگار به بهانه‌های مختلف دوست می‌دارد بندگان خودش رو مورد لطف قرار دهد، میخواد این لطفش رو جورا جور متوجه انسانها کند. این هم یکی از شیوه های لطف حضرت رب است. فرمود اینها رو جزا میدهیم، اما به احسن، یعنی مجموعه اعمال اینها رو در بهترین شکل ممکن مستوجب جزا و پاداش خواهیم کرد. احسن الذی کانوا یعملون. البته خود این کانوا یعملون یه نکته ای رو گوش زد میکنه. همان ترکیبی است که همیشه دیدیم، ماضی کانه همراه با یه مضارع وقتی میاد، گفتیم چه میرساند؟ استمرار رو میرساند. اینها جزا داده میشوند بهترین اعمال، نه بهترین اعمال اتفاقی، بهترین اعمالی که جزو برنامه های رسمی زندگی اینها بود، اون برنامه هایی که ثابت بودند، مستمر بودند و پایدار بر این برنامه ها بودند، به این شیوه خداوند همون رو ملاک قرار میدهد، بقیه اعمالشون رو هم چنین بهرمندشون میکند و جزای اونها رو عنایت میفرماید. این همه تفضل حضرت باری تعالی و لطفی که به بندگان خیش دارد. تمام شد این قسمت اول آیه، این که بحث مستقل و وصینا الانسان بوالدیه حسنا و این جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. موضوعی رو مشاهده می‌فرمایید که در قرآن مطمح نظر است و بارها حضرت باری تعالی به این نکته تذکر می‌دهد. اما چرا این موضوع اینجا مطرح میشه الان و توصیه کردیم، ما توصیه کردیم انسان را نسبت به والدین که احسان کند؟ خب این چه شد که یه بار اینجا بحث احسان به والدین مطرح شد؟ مثل این که عزیزان شاید اگر ربط پنهان و درون محتوایی آیات رو بررسی کنیم، از ابتدا سوره تا این آیه شماره 8 رو بتوانیم چنین استظهار کنیم و استفاده کنیم که هنگامی که انسان در وادی ایمان قرار می گیرد، پافشاری بر ایمان خیش می کند، فتنه رو می پذیرد، شرایط افتتان رو، یعنی آماده است که پای ان یقول و آمنا بیسته و ایمان زبانیش رو تبدیل به ایمان عملی کند، هنگامی که می خواهد یجاهد لنفسه، مجاهده کند، هنگامی که می خواهد مؤمن دارای عمل صالح باشد، یکی از مشکلاتی که ممکنه برای انسان در جامعه پیش بیاد تعارضی است که بین پاره ای از حقوق پیش پای او قرار می گیرد. هنگامی که انسان بناست به جد در میدان دینداری و ایمان و صلاحیت گام بردارد، گاه در اجرا رفتارهای صالحانه خودش یه تعارض و برخوردی با بعض از مسائل اجتماعی پیرامون خودش و روابطش دارد. چه بکند در این موارد؟ پاره از این مناسباتی که داریم گاه مزاحمت با رفتارهای ایمانی ما دارد و به بیان ساده تر بحث تعارض حقوق پیش میاد. گاه تعارض بین حق خدا و خلق میشه. خدا از ما چیزی رو خواسته است عزیزان، اما این خلق، همونها که به گردن ما یه تعهداتی براشون داریم، از ما چیزهای دیگر خواستن. خدای من چیزی رو از من طلب میکند، اما پدر از من چیز دیگری رو طلب میکند، مادر از من چیز دیگری رو طلب میکند و فرزند از من دیگر چیزی میخواهد. این تعارض بین حق خدا و حق خلق است. این از مشکلات وادی مجاهده فی سبیل الله و ایمان و عمل صالح است. با فکری برای اون کرد چاره چیست؟ راهکار کدام است؟ گاه ممکن این حقوق البته از حقوق بین انسان و انسان باشد، یعنی حق دو انسان تو همین حوزه تعارض کنه. همسر من از من خواسته ای رو دارد که دقیقا ضد اون رو مادر من میخواهد. من موندم بین این دو حق، بین حق همسر و بین حق مادر. کدام دل رو بشکنم؟ کدام دل رو آبادان کنم؟ خاطر کدام دل کدام رو به دست بیاورم؟ اینها ممکنه تعارض حقوق، چه بعد فقهی اون چه بعد اخلاقی اون، از موانع به بار نشستن ایمان و عمل صالح باشد و این مانع مجاهده ما باشد. به همین خاطر حضرت باری تعالی این باب رو باز میکند و این آیه شریفه میاد مکمل این بحث میشه. خب این مقدمه رو گوش فرمودید، حالا دقت کنید. و وصینا الانسان بوالدیه حسنا. پیرامون این آیه شریف شأن نزول هایی هم داریم. شأن نزول یعنی چه؟ یعنی مصداقی که کمک میکند به فهم فزونتر ما از آیه شریف و تطبیق اون در زندگی. شرایط نخستین اسلام کار با اونجا کشیده است که بالاخره این جوانان پرشور میان به دامن اسلام و ایمان میارند، از اون طرف والدینشون به شدت عکس العمل نشان میدن، پرخاشگری میکنن، مقاومت میکنن که بتوانند فرزندانشون رو برگردند که به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. پشت کنن، ایمان نیارن، گرایش نشان ندن. این فراوان دیگه این شروع شد تو جامعه. می اومدن گروه گروه، این جوان ها مخصوصا، از اون طرف هم خانواده ها، والدین، با اون پافشاری بر شرک خودشون مقاومت می کردند و گاه برخورد های خشن با فرزندانشون. بزرگان مفسرین همه این مورد رو نوشتن در این شأن نزول. مثلا یکی از این موارد خود عرض به خدمتون سعد بن ابی وقاص بود که هنگامی که آمد ایمان آورد به پیامبر، مادر او حمنه بنت ابی سفیان، حمنه یا حمنه تلفظ اون، وقتی که این فرزند ایمان آورد سوگند خورد تا زمانی که تو بر نگردی از فرزند عبدالله نه آب میخورم نه نان میخورم، اعتصاب غذای کامل تا زمانی که برگردی از دین برویت. خب 3 روز گذشت نخورد مادر هیچ چیز، آمد پیش رسول خدا: یا رسول الله، قصه این است، مادرم چنین اعتصاب غذای جدی رو شروع کرده است، چه باید بکنم؟ و وصینا الانسان بوالدیه حسنا و این جاهدا که لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. عیار و معیار رو قرآن بازگو فرمود. جناب سعد ابی وقاص، برو بازگرد، هر اون چه می توانی احسان و محبت به والدینت بکن، به پدر و مادر بکن، و صاحب هما فی دنیا معروفا. در مسائل مادی اجتماعی کوتاهی نکن، اما در حدود خدا مسامحه نکن. اما در حدود خدا، حدود خدا نه پدر می شناسد، نه مادر می شناسد، نه برادر، نه خواهر. اینجا جایی نیست که به بازی بگیری. ترجمه فرمودید ملاک رو و عیار رو قرآن مطرح کرد توی چنین فضا و شرایطی. حالا این شاهد مثال، یعنی این به اصطلاح شأن نزول، کمک میکند به اینکه مراد و مقصود رو بهتر بفهمی. حالا آیه رو بررسی میکنیم با هم. و وصی نرنزان وصی و وصی توصیه، پیامی را و نکته مهمی رو منتقل کردن به دیگران میشه توصیه و وصیه. وصیه به معنای وصل است، چیزی رو متصل میکنیم به دیگران. نوعا وصیت هنگامی که در غیر مسائل مالی است، از اون تعبیر هنگامی که بزرگان میگویند و جنبه مالی ندارد، از اون تعبیر به چه میکنیم؟ عهد میکنیم. عهد: الم اعهد الیکم یا بنی آدم. این عهدی است از سوی خداوند، یه پیمانی است، یه میثاقی است که خدا میبندد به انسان‌ها، این وصیت. و میبینید میفرماد و وصینا الانسان نه وصینا اهل الایمان و وصینا المؤمنین. این یه نکته است که یه پیامی است و یه میثاقی است که در تکوین و تشریع جایگاه دارد و حس انسانیت انسان چنین اقتضایی میکند که هنگامی که انسان به پدر و مادر نگاه میکند گرایش درونی و باطنی دارد. پس این یه امر انسانی است که قرآن بازگو میکند، به گروه و حزب و جماعت و دسته و فکری ربطی ندارد. پیام فرای تمام این تقسیمات است. جامعه انسانی چنین ارتباطی را باید با پدر و مادر برقرار کند. و وصینا الانسان، چه توصیه کردیم، چه عهدی بستیم، چه میثاقی به والده نسبت پدر و مادر؟ حسنن، کلمه حسن مصدر به معنای همان احسان است که آشناست برای شما. اما فرمود و وصینا الانسان به والدیه حسنا، یعنی و وصینا الانسان به والدیه بالحسن. به اصطلاح ادبی منصوب به نزع حافظ میشه، اون جارش برداشته میشه، این تبدیل میشه به حسنن. اما حسنن، الحسن نفرمود، حسنن نکره اومد. خود نکره بودن این عبارت، وقتی گاهی میگن و جاء من اقصى المدينة رجل، آمد از اون سوی شهر رجل، گاهی ببینید جهت کنید خوب هم تبیین بشه برای دوستان، گاهی میگید فلان کیه، میگیم رجلون آدمیه، اینو میگیم به اصطلاح تنوین تنکیر، یعنی میخوایم تحقیرش کنیم. گاهی میگید فلانی، میگیم رجلون مردیه. این تنوین چیه؟ این تنوین تعظیمه. هر دو کار رو در کلام عرب انجام میدن با این تنوین و با نکره آوردن اسم چنین اتفاقی میفتد، گاهی لتعظیم گاهی لتحقیر. این هر دو حال وجود دارد. اونجا و جا من اقصى المدینة رجلون، آمد این حبیب نجار. رجل چه رجلی؟ مردی که کاملون فی رجولیه، تمام خصال مردانگی در وجود اوست، در نام زیبای تو مردی مختصر شد، خورشید در چشم تو مفقود الاثر شد. یه چنین انسانی با تمام ویژگی های مردانی و مردانگی آمد کمک پیامبران الهی. دقت فرمودید؟ خب در اینجا فرمود حسنن، توصیه کردیم، ما عهد کردیم به انسان احسان به والد. این حسنی که در اینجا خداوند مطرح میکنه به شکل نکره، یعنی حسنن کاملا جامن، یعنی یک احسان کامل و جامع. خب من قدم به قدم همینها رو بگم تا برسیم به قسمت های بعدی. این احسان احسانیست فراگیر، یعنی در یه حوزه دو حوزه نیست، هر چیزی که احسان صدق می کند بر او، این شامل اون میدان می شود. می خواد تو مساعد ادب و احترام باشد، می خواد تو بحث مساعد ارتباطات اقتصادی و مالی باشد، می خواد تو مسائل دینی و فرهنگی باشد، میخواد تو مسائل اجتماعی و خانوادگی باشد. هر شاخه از احسان که تصور بفرمایید، درون این کلمه حسنن نهفته است عزیزان. پس یه احسان فراگیر، یه احسان جامع، یه احسان جامع رو در من، بعد مالی اون در جای خودش، بعد اخلاقی اون در جای خودش و دیگر ابعاد، یه جامعیتی استفاده میشه. خب این مطلب رو بازگو فرمود خداوند سبحان در اینجا، و وصین الانسان به والدیه حسن. دیگه ما خاطر ما رو که دوستان هست، در سوره مبارکه اسراء، در سوره شریفه لقمان به ریشه ها و مبانی و علت های این بحث پرداختیم، نمیخوام تکرار کنم. اگر سرفصل بگیم بالاخره این یه توصیه و تأکید این چنینی خداوند در قرآن، یه علت طبیعی دارد و اون اینه که بعد از خداوند در وجود، خالق کوچک ما والدینند، پدر و مادر. یه کسی به من جمله ای رو میگفت، از عرض به خدمتون، اون سوی دنیا بالاخره ابهامی براش پیش اومده بود، میگفت پدر من این چنین اون چنان، همین دیروز میگفت پدر من این چنین اون چنان، و دیگه من تکدر خاطری دارم. گفتم الان وضعیت تو چیست؟ رضایت داری از حال و روزی که امروز داری در ارتباط خودت با از پروردگار؟ بسیار خرسند. بله واقعا احساس بندگی میکنم. گفتم بر تقدیر بدون تو الان نطفه همون پدری که این احساس رو داری، اینو که نمیتونی فراموش کنی، اینو نمیتونی تمام دلخوری ها و دلنگرانی هایی که بوده است به پای این نکته بگذاری، اینو چه میکنی؟ در مجموع پدر و مادر خالق کوچک ما هستند عزیزان. بعد از ذات باری تعالی، این حکم عقلی است، علت وجودی و بروزی ما والدینند. بعد از این که فرمود هو الذی خلقکم ثم رزقکم، خداوند آفرید شما را و روزی داد، رازق دوم ما بعد از خدا والدینند، یعنی پدر و مادرن که عقلن و منطقن رازقند بعد از ذات باری تعالی برای ما، چه اون دوران حمل، چه دوران رضا و شیرخوارگی، و بعد از اون تا زمانی که ما دستمون به دهانمون رفت و احساس استقلال کردیم. یعنی از جهت منطقی وقتی نگاه میکنیم، یه علت عقلی پشتوانه این قضیه است، و خب بالاخره بعد اخلاقی قضیه رو هم که نگاه میکنیم، این اصراری که خداوند به این قضیه میگوید کاملا اون بعد عقلانی قضیه، بعد احساسی ماجرا رو هم که نگاه میکنیم، میبینیم سرشارترین، شادابترین و جدیترین عواطف رو در طول زندگی ما از کی میبینیم؟ از پدر و مادر. این دقل دوستان که میبینیم مگسانن گرد شیرینی، چه کسانی به اسم محبت و یا جدنا انا قتیل المحبتی به بهانه محبت گوش ما بریدن، دست دادیم انگشتر ما رو در آوردن بردن، و چه کسانی به بهانه های احساسات و عواطف پرشور چه کارها در زندگی کردن با دیگران. اما اون که صادقانه، صمیمانه، مشفقانه پای محبت و احساساتش ایستاد، باز تا لب گور پدر و مادر بود. اگر بعد عاطفی و احساسی قضیه را هم نگاه کنیم، این توصیه به جاست. بعد اجتماعی، بعد سومش هم در نظر بگیرید، اگر بعد اجتماعی ماجرا را هم نگاه کنیم، قوام جامعه بشری به توالد و تناسل است. اگر تا امروز اجتماع بشر مانده است و عزیزان خانم ها و آقایان در این محفل قرآنی و ماتم حسینی نشسته اید، به دلیل این است که زن و شویی با هم گرد آمدند و خانواده‌ای تشکیل دادند و ثمراتی از دل اون بیرون آمد. یعنی بعد اجتماعی ماجرا رو نگاه کنیم، توصیه به پدر و مادر تحکیم بنیاد خانواده و استمرار نسل و جامعه مدنی است، جامعه بشری است. نگاه عقلانی، نگاه عاطفی، نگاه اجتماعی، پشتوانه توصیه مکرر خداوند به والدین است. به همین مقدار بسنده می کنم. خب به والدین حسنا، و این جاهدا کل تشر کبی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. اما همان گونه که عرض کردیم اول سخن، این روابط این چنینی، این حقوقی که در جامعه جاری است، روابط احساسی و عاطفی که ما داریم، گاه عزیزان اینها در چالش و تعارض با مجاهده ما قرار میگیرند، دینداری ما قرار میگیرند. اینها موانع عمل صالح انسان میشوند. چه باید کرد؟ ثابته و قانون و قرآن مطرح میکنند. تا اونجا که به حدود و مرزها و خطوط قرمز نمیرسد، وصین الانسان به والده یه حسنا، هم خوش رفتاری، هم رفتار نیک بکنید، هم کار نیک انجام بدید. ببینید این حسن، این رو من غافل نشم ها، هر دو درش افتاده است. این حسنی که قرآن میگه، این کارهای دارای حسن با والدین انجام بدید. این یک، نه کاری رو هم که انجام میدید درست انجام بدید. گاه ممکنه کسی نسبت پدر و مادر لطفی میکند، اما کاری میکنه که وقتی از در میره این بچه بیرون، اشکای این مادر میریزه، میگه خدایا کاش بمیرم و دیگه دستم مقابل این فرزند دراز نشود. این احسان نکرده، اساعه کرده. این اساعه نه احسان، معلصف. یعنی شیوه رفتار خودش یه نوع احسان است، ماهیت رفتار یه نوع احسان است. هر دوی اینها در این کلمه نهفته است و گنجانده می شود. خب حالا اگر این والدین و این جاهدا که تو خود حساب ببینید، اینجا واقعا اگر بررسی کنید مفصل رو از این مجمل باید ببینید، وقتی خدا نسبت به والدین چنین حکمی رو صادر می کند، حساب دیگران روشن است. پدر و مادر، صدر، برادر و خواهر و غیره، همسر، بقیه بعد از این میان. اگر این پدر و مادر با تمام این جایگاهی که دارن، جاهدا کل تشرک بی، تو رو وادار کردند، کوشیدند که تو را از طریق حقیقت و فضیلت برون ببرند، شرک در وجود تو بیاورند به جای ایمان، لتشرک بی، که شرک بورزی به من. حالا یه داخل پرانتزی قرآن میگه ما لیس لک به علم، یعنی این جمله لازم نبود، اما توضیح شرک، شرکی که علم با آن نیست، شرکی که عالمانه نیست، شرک که برخواست از جهل است، نه از علم. این یه نفی علم به معنای نفی معلوم به تعبیر بعضی از بزرگان، یعنی یه شرکی که اصلا جایگاهی ندارد در وجود و هیچ علمی با اون وجود ندارد، یه زن و گمان خیالی بیش نیست. اگر این پدر و مادر محترم و مکرم تو رو وادار به شرک به خداوند کردن، مستقیم مقابل اینها بیست با تمام احترامی که دارن. فلا تطعهما، هیچ اطاعتشون نکن. فلا تطعهما، هرگز مپذیر. با تعبیر فلا تطعهما مشخص میشه که یه بخشی از اون احسانی که قبلا خداوند فرموده است چیه؟ اطاعت است. بالاخره در مورد والدین تا یه جاهایی ما میدونیم اطاعت وجوب دارد، در یه جاهایی به اصطلاح جنبه اخلاقی داره، یعنی جای جنبه حقوقی داره، جنبه اخلاقی داره. تا اون زمانی که پدر و مادر ولایتی بر انسان دارند، یعنی در زمان صغر، این یه بحث است. در زمان کبر، بعد از اینکه انسان به رشد کافی و کامل میرسد، اطاعت از گفته پدر و مادر ولو ممکنه جنبه حقوقی پیدا نکنه که کیفر داشته باشه، اما مسلم از بهترین رجحان‌ها برخوردار است، اطاعتشون. البته ملاک اطاعت اینجاست دیگه. فرمود اینها اگر تو را خواندند به چیزی که امر خداوند نیست، به چیزی که مرز الهی نیست و شرک است، فلا تطعهما، تمام شد، این مرز اطاعت پذیری به پایان رسید. پس یه ملاک کلی در تمام مناسبات اجتماعی عزیزان، بین زن و شوهر، برادر و خواهر، دوست دوست، تمام خیشاوندان و تمام ارتباطات اجتماعی، و در صدر آن پدر و مادر. خداوند یه ضابط کلی مطرح میکند که از این ضابط گاهی در اون سخن نورانی امیر المؤمنین که از زبان ختم رسولان محمد مصطفی نقل شده است، عرض کردیم گاهی خدمت دوستان که فرمود لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، نمیتوانید اطاعت از هیچ مخلوقی بکنید، کائن من کان، هر که باشد، همان مادری باشد که بارها خداوند حق اون رو فوق پدر و بیشتر از پدر در قرآن تذکر میدهد، همان مادری باشد که الجنت و تحت اقدام الامهات، از زیر خاک پای او میتوان توتیایی گرفت و به بهشت رفت، اگر همین مادر هم باشد. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اطاعت هیچ مخلوقی که به قیمت عصیان خدا و حدود الهی را زیر پا گذاردن باشد مقبولیت و مشروعیت نداره. هر کسی ما رو به چیزی خواند که نتیجه این دعوت عصیان فرمان الهی بود، عزیزان پذیرش گفته او بر ما لازم نیست، که مخالفت آن لازم است، رد کردن آن لازم است. شهامت هم میخواد، پشتوانه‌ایان هم کلام الهی میخواد، زنمون باشد، میخواد فرزندمون باشد، میخواد پدرمون باشد و مادرمون باشد. اگر ما رو به چیزی دعوت میکنن و وادار میکنن که شرک است و کفر است، عصیان است و تمرد است، فلا تطعهما، مرز رو قرآن شفاف و روشن تعیین میکند، هیچ جای مسامحه‌ای هم برای کسی باقی نمیگذارد. الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، بدانید که حکم تمام شد و برمیگردید، رجوعتون به سوی خداست، به داوری الهی در این تبیین و تحکیم. فانبئکم بما کنتم تعملون، و آنگاه خداوند شما را اخبار میکند به اون چه که عمل کردید. اساسیت مطلب اقتضا میکند که من یه چند نقلی رو همینجا خدمت بزرگواران بخوانم و استفاده هایی هم از ساحت معصومین علیهم السلام داشته باشیم. من جلد 71 بهار رو انتخاب کردم روایات رو. یه دو روایت اول میگم، بعد یه دو تا قانون کلی عرض میکنم خدمت دوستان. جالب این روایات. خب یکی اینکه اولا حق رو میرساند، بعد مرز رو. یعنی واقعا ببینید چقدر تبیین دقیقی میشه. اتا رجلون، امام صادق هم دانه، اتا رجلون رسول الله، یه مردی اومد پیش رسول خدا، فقال یا رسول الله انی راغبون فی الجهاد نشیتون، من خیلی تمانای تمایل به جهاد فی سبیل الله دارم و معتقدم و میخوام که برم در مسیر الهی چنین و چنان. قال فقال له النبی، پیامبر به اون فرمودن که فجاهد فی سبیل الله، شافو پس برو چه مشکلی داری؟ فَإِنَّكَ إِنْ تُقْتَلْتَ كُنْ حَيًّا عِنْدَ اللَّهِ تُرْزَقْ، بدون اگر بری و حتی کشته بشی، خب تو بهره‌مند از روزی الهی خواهی شد و عند الله خواهی بود، و انت متفقد وقع اجر کرد الله، اگر رفتی و در میدان کشته نشدی، در مسیر هم کشته شدی، فوت معمولی داشتی، باز هم اجر تو بر خدای توست، فرقی نمی کند. و این رجعت رجعت من از ذنوب کما ولدت، و اگرم برگردی از جهاد سالم و سلامت، جوری برمیگردی که دیگه گناهی بر دوش تو نیست، این جهاد فی سبیل الله گناه تو میریزاند. قال یا رسول الله، بله یا رسول الله، همینطور که میفرمایید منم آمادگی دارم، اما یه مشکل دارم، اون مشکل رو چه بکنم؟ قال یا رسول الله ان لی والدین کبیرین یزعمان انهما یعنسان بی و یکرهان خروجی، یه پدر و مادر پیری دارم که اینها خیلی به من انس دارن و ناپسندشونه که من بیام به جهاتم راه شما. پیامبر معطل نکردن، فقال رسول الله فقر مع والدینک، برگرد برو خانه پیش پدر مادرت، جبه رو ترک کن. فوالذی نفسی بیده لو انسهما بک یوما و لیله خیر من جهاد سنه، یه شب و روز اونها با تو انس داشته باشن، از یک سال جهاد فی سبیل الله برای تو جایگاه بالاتری دارد. این یه طرف قضیه است. این نکته رو هم دقت بفرمایید. خب بیا آقایی نصرانی، قال کنت نصرانیاً فاسلمت و حججت مسلمان شدم و آمدم به حج. فدخلت علی ابی عبدالله وارد شدم بر امام صادق. فقلت انی کنت علی النصرانیه و انی اسلمت من نصرانی بودم مسیحی بودم مسلمان شدم. فقال و ای شیء رأیت فی الاسلام چی در اسلام دیدی که مسلمان شدی؟ از صادق میفهمن. قلت قول الله عز و جل من این آیه برام خیلی قرآن رو خوندم قرآن رو که ما کنت تدری مل کتاب ولن ایمان ولیکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشا. پیامبر ما کنت تدری مل کتاب تو نمیدانستی کتاب چیست ایمان چیست ولیکن جعلناه نورا اما این کتاب و ایمان رو ما نوری قرار دادیم که به وسیله این نور هر کرا بخواهیم هدایت میکنیم میتابانیم به دلهای تیره بندگانمون روشن میشه میان به طرف ما. یا ابن رسول الله خدا این نور رو به دل من تابانید. فقال لقد هداک الله ثم قال اللهم اهده ثلاثا. فرمودن الحمدلله خدا تو رو هدایت کرده است دعاش کردن. بعد فرمودن سل اما شئت یا بنیه حالا هر سوالی داری از من بپرس امام صادق. فرمودن گفتم که ان ابی و امی علی النصرانیه اما پدر و مادرم مسیحی هن و اهل بیتی تمام خانوادم و امی مکفوفت البصر مادرم کور از نابیناست و اکون و معهم با اونها هستم و آکل و فی آنیتهم مجبورم تو ظرفشون غذا میخورم باشون زندگی میکنم. فقال یعکلون لحم الخنزیر آیا گوشت خوک میخورن؟ فقلت لا و لا یمسونه نه اصلا هیچ ارتباطی ندارن. فقال لا بعث پس همین کارتو ادامه بده تو همون ظرف هم باشون غذاشون بخور مشکلی نیست. فقال لا بعث. بعد فرمودن فنظر امک مراقب مادرت باش فبرها هر چه میتوانی احساس مادرت کن احسان کن. فاذا ماتت فلا تکلها الى غیره کن انت الذی تقوم بشأنها اگر مادرت هم فوت کرد جنازه‌شو ندی دست مسیحی ها خودت مراسمشو برگزار کن. ولا تخبرن احدا انک اتیتنی حتی تأتینی به منا انشاءالله به کسی هم نگو پیش من اومدی منا من رو میبینی. قال فأتيته بمنا والناس حوله كأنه معلم صبيان هذا يسأله وهذا يسأله. رفتم به منا خدمت آقا رسیدم همینطور ریخته بودن مردم مثل کودکان اطراف حضرت به یک به یک حضرت پاسخ این میداد پاسخ اون میداد تحقق میکردن. دیدم اونجا و مطالبی گرفتم رفتم. فلما قدمت الكوفه رفتم به شهر خودم کوفه التفت لأمي یه التفات ویژه‌ای التفت لأمي یه لطف ویژه‌ای در وجودم نسبت مادرم آمد به توصیه حضرت یه شدت بیشتری بهش نشان میدادم و کنت اطعمها خودم با دست خودم غذا میگذاشتم به دهانش و فلی ثوبها لباسش رو خودم زیر رو میکردم تمیز میکردم مرتب میکردم سرش رو شانه میزدم و اخدمها و خدمتش میکردم. فقالنی یه روزی مادر به من گفت یا بنی ما کنت تصنع بی هازا چی شده این کارا رو به من میکنی؟ تو این کارا رو نمیکردی؟ ما کنت تصنع بی هازا و انت علی دینی فمن الذی ارامنک منزها جرت فدخلت فی الحنفیه آیا تغییر رویه دادی؟ جور دیگری شدی؟ آیا رفتار دیگری کردی؟ گفتم بله مادر. فقلت رجل من ولد نبینا امرنی به هاوا بله من وارد شدم در اسلام و فرزند پیغمبر ما این توصیه ها رو به من کرد که وقتی میام پیش تو رفتارم رو عوض کنم و بیشتر و بهتر با تو عمل کنم. فقالت هذا الرجل هو نبی این پیامبر این که این حرفا رو به تو گفت. فقلت لا گفتم نه ولکنه ابن نبی پیامبر زاده است. فقالت یا بنی هذا نبی این پیامبر ان هذه وصایل انبیا اینا حرفای پیامبران است که اینطور سخن میگن. فقلت یا امه انه لیس یکون بعد نبی نا نبی ولکنه ابن نه بعد از پیامبر ما دیگه پیامبری نیست و این فرزند اوست. فقالت یا بنی دینک خیر دین این دین معلوم جوهرش چیست اعرضه این دین تو بر من عرضه کن میشه منم به این دین بیام احرسو فحرستو علیها فدخلت فی الاسلام مادرم شهادت گفت و مسلمان شد. و علمتها بهش تعلیم دادم چیزهایی که با تعلیم میدادم ظهر شد فصلت ظهر و العصر و المغرب و العشاء الاخره. نماز ظهر خوند، مغرب عصر خوند، مغرب خوند، عشاء خوند. ثم عرض لها عارضان فی اللیل، شب حالش دگرگون شد. فقالت یا بنی اعد علی ما علمتنی، هر چرا که من یاد دادی یه بار دیگه بگو که من اقرار کنم گفتم. بعد از این که فعد تا علیها تمام شد، فاقرت اقرار به همه اینها کرد، دیدم مادرم چشماشو بست و مادت، دیدم مادرم جان داد و مرد و مادت. فلم ما اصبحت کان المسلمون الذین غسلوها، صبح دوستان و مسلمان من اومدن جنازه مادرم را از منزل بیرون بردیم. و کنتو انا الذی صلیت علیها و نزلت فی قبرها، من خودم مادرم برش نماز خوندم، غسلش دادم و در درون قبر مادرم رو نهادم. یه نوبت بیشتر مسلمانی نکرد، یه بعد نماز واجب بیش نخوند. آه ببینید، به یه تعلیم، به یه دستور، عرض به خدمتون، واقعا چگونه میتوان با مسلمانی کردن دیگران رو مسلمان کرد و با نامسلمانی کردن دیگران رو نامسلمان کرد؟ چگونه؟ متاسفانه منفی اون منفی است و مثبت اون به شکل فوق‌العاده مثبت. عزیزان، اما اونی که میخواستم بگم خدمتون، فرصت هست عرض میکنم، خیلی جالبه، دقت بفرمایید. من مجدد از جلد 71 بهار میخونم، اما مرحوم مجلسی میاد از کتاب القواعد مرحوم شهید ثانی، یه کتاب فقهی است، یه مباحثی رو مطرح میکنه که فوق‌العاده مهمه. من اینا رو سریع میخونم خدمتون. ایشان فرمود که قال شهید قدس الله سره فی القواعد، مرحوم شهید ثانی، مرحوم شهید در کتاب قواعدش گفته است که قاعدتون تتعلق به حقوق الوالدین، یه قاعدهی به حقوق والدین تعلق دارد که لا ریب ان کل ما یحرم او یجب للاجانب یحرم او یجب للابوین، به انفردان به امور واجبات و محرماتی که در شهر برای همگان هست برای والدین هم نسبت فرزند هست. اما والدین، پدر و مادر، یه متفرداتی دارن، یه احکام اسمال این هاست. دقت بفرمایید اینا رو، شاید بعضیشو نشنیده باشیم. ما میفهمد الاول و تحریم و سفر المباح به غیر اذنهما، اگر انسان یه سفر واجبی نباید بره، حج نیست، یه سفر واجبی نیست که آبرو و تجارتی در خطر باشه، یه سفر مباح تفریحیه، پدر و مادر میگوین راضی نیستیم بری، این سفر حرامه، نمیتونی این سفر رو بره. میگه تحریم و سفر المباح به غیر اذنهما. این فقیه میدونید کیه که این فقیهیه صاحب قواعد که در زندان دمشق وقتی زندانیش کردند، قاضی سور فتوا داد و گرفتند و قاضی دمشق و بالاخره این زندان کردند. و عرض به خدمتون، در زندان بدون اینکه متنی داشته باشه، متن لومعه رو نوشت که تمام فقه ماست، که بعد شهید ثانی میاد شرحش میکنه، شرح لومعه میشه. و به جایی رسید مقام این مرد فوق‌العاده عظیمه از جهت فقهی، که خب 4-5 تای اول فقهای تاریخ اسلامه. و بعدم تحمل نکردن دیگه، در دمشق و سر دار بردن، به دار آویختند، اعدامش کردن و بعدم جنازه‌ش آتش زدند. تحریم السفر المباح به غیر اذنهما و کذا السفر المندوب، حتی سفرهای مستحب، و قیل به جواز سفر تجاره، اما سفر تجارت اگر لزوم دارد خیر، و طلب العلم اذا لم يكن استیفاء التجاره والعلم في بلده ما، اگر تجارت یا علم تو شهر و دیار نمیشه برای تحصیل تجارت و علم میره دیگه، اینجا پدر مادر نباید عدم رضایت بکنن، اون جایگاهی ندارد. دو، تجب علیه طاعتهما في كل فعل، در هر کاری که خلاف عقل و شرع نیست طاعت اینها لازم. و این کان شبهتن، اگر در بعضی از موارد شبه هم باشد حتی به جا، از سال سلو دعواه الى فعل وقت حضرت صلاح فلیت اخر صلاح ولیت اعمال ما قلنا. الله اکبر الله اکبر، مؤذن داره این آقازاده میگه، ایستاده به نماز، داره اقامش رو میبنده، مادر صداش میزنه برو نان بگیر. مثال عرض میکنم، پدر میگوید فلان کار رو انجام بده، فمن لازم است که نمازش رو تأخیر بندازه، نماز رو نخونه الان، بره صحبت این حرف اینها رو عمل کنه. این فقیه که میگه اینا ادلهش میاره، من دارم فقط متنشو میخونم خدمتتون. الرابع حله ما منعه من الصلاة الجماعه، آیا پدر و مادر حق دارن فرزندشون رو از نماز جماعت باز دارن؟ الاقرب انه ليس لهما من هو مطلقا بل في بعض الاحيان لما يشق عليهما مخالفته كالسيف في ظلمه الليل الى العشاء والصبح. حداقلش اینه که در مواردی میتوانند، اگر یه حالاتی است که حالا همیشه نه، اما اگر شبی وقتی که دلنگرانند، اگر بهش گفتن نرو مسجد جماعت نخواند، نباید برود، باید بمونه و جماعت رو ترک کنه. الخامس لهما منعه من الجهاد مع عدم التعيين لما صح عن رجلا، همین حدیث خوندم. پنجم، منع جهاد، پدر و مادر میتونن بگن جبهه نرو به شرط اینکه معین نشده، یعنی تعیینی و واجب تعیینی نباشه که اگه نره اسلام از بین میره، اگر نیروی دیگه باشد چفایی باشه این میتواند نرود. ششم، الاغربا ان لهما منعه من فروز الکفایه ازا علم قیام الغیر، اگر یه کارهاییست که دیگران میتونن انجام بدن تو جامعه و پدر و مادر ناراضی ان این انجام بده، نباید انجام بده. از سابع و هفتم، لو دعوا فی صلات نافله قطعها، در نماز نافله هم نماز واجب فرمودن که تأخیرش بندازه، اما اگر نماز مستحب میخوانه مادر یا پدر صدا میزنن، لازم است نماز مستحب شو قطع کنه، نماز مستحب شو قطع کنه، بره جواب اونها رو بده. حالا جامعش جالبه. ان لما صح عن رسول الله ان امرأة نادت ابنها وهو في صلاتها، یه فرزندی در نماز بود، مادرش صداش زد یا جریح یا جریح، قال اللهم امي وصلاتي، با خودش گفت خدای مادر یا نماز، قالت یا جریح، صدا زد، قال اللهم امي وصلاتي، با خودش گفت نماز یا مادر، فقال لا يموت حتى ينظر وجوه ال، ادامه داره حدیث که عرض به خدمتون، بالاخره چه میکنم و نماز رو ترجیح داد، خلاصه ترک نکرد. و بعد در ادامه اون حدیث داره ایشان میفهمن که لو کانت جریح فقیها لعلم ان اجابت امه افضل من صلاته، اگر این ملا بود میفهمید پاسخ دادن مادر از این نماز مستحب فضیلت بیشتری دارد. الثامن هشتم، کف العزا عنهما، آزارش رو از پدر مادر واجب برداره، و ان کان قلیلا، ولو اینکه آزار کمی هم باشد، به حیث لا یوصله الولد الیهما، که دیگه چنین و چنان. التاسه ترک و صوم ندبن، اگر روزه مستحب میخواد بگیره و مادر اذیت میشه، پدر اذیت میشه، میگن نگیر، نمیتواند بگیرد، جایز نیست الا به اذن الاول معقف الا نس فی الام، میگن در مورد ام مادر من نسشو ندیدم حدیث رو، اما در مورد ما پدر قطعیم، بعضی ها هر دو رو گفتن. چندم شد؟ نهم. دهم، الا عاشر ترک و الیمین و العهد الا به اذنه ایضا ما لم یکن فی فعل واجب او ترک محرم، و اگر قسمی و نذری و یه چیزی میخوره که به نوعی تعارض با حقوق والدین داشته باشد، مشروعیت اون نظرش وابسته به رضایت پدر و مادر. چه بگم من خدمت جناب عالی، خیلی سنگینه قضایا مثل این. با همه این سنگینی که ملاحظه فرمودید و این جایگاه و وزانت، حالا انسان میفهمد فلا تطعهما و ان جاهداک علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. یعنی چه؟ با تمام این موقعیت وقتی رسید به خطوط قرمز، اطاعت خداوند غیره، خط قرمز کشیده میشه و تعطیل میشه کار. مشاهده فرمودید؟ خیلی روشن. حالا این که پدر و مادر، از حالا اینو بفرمایید شما نسبت به زن، شوهر، دیگه روابط، آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد؟ فعلا یه مرجعکم فانبوکم بما کنتم تعملون الذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. باز مجدد تأکید میشه، حالا با این مبانی، اونهایی که ایمان میارن، عمل صالح انجام میدن، هر آیه اینها رو واردشون میکنیم در صالحین. خیلی تعبیر زیباست. یعنی اونهایی که ایمان میارند و عمل صالح انجام میدن تو این مسیر صداقت ایمان و مجاهده قرار میگیرند، این مناسباتشون رو منظم میکنند بر آنچه خدا میخواهد، قواعد و چهارچوب رو درست انجام میدن، اینها میشن جزء صالحین. این صالحین کیان که اینا جزءشون میشن؟ فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و شهدا و صالحین حسن اولائک رفیقا. چهار گروه رو خدا میگه که در قیامت اینا رفیقند، با همند، انبیا و صدیقین و شهدا و صلحا و صالحا. اینها رو وارد میکنیم تو این خیلی که یه گروه اینها انبیا اند و بقیه جماعات. و من الناس من یقول آمنا بالله، بحث جدی میشه و خیلی سنگین. انشاءالله خدمت عزیزان ادامه بحث رو فردا بازگو خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید، توفیق استفاده از آیات بینات خودش رو نصیب و روزی همه ما بنماید، دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و آخرت کوتاه مگرداند.